بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خب در محضر جزء هفتم و موضوعات خب جزء هفت یه تعداد صفحاتی در یه تعداد صفحاتی در سوره انعام که انشالله بتونیم فرازهای از هر دو سوره رو مد نظر قرار بدیم و یه توضیحاتی داشته باشیم. اول برم سراغ نکات کلی و کلیدی مجموع جزء هم سوره مائده و هم سوره انعام و بعد حالا یک دو تا آیه هم بتونیم توضیح مفصل‌تری بدیم. ابتدای جزء با آیه 82 که شروع میشه که من تو این جلسات گذشته این دو سه روز گذشته هم بهش چند بار اشاره کردم. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. لتجدن خطابش به پیغمبره، یعنی تو ای پیغمبر خواهی یافت. بعد هم لام اولش و هم نون آخرش تأکید چند بار است، گویا معنی قسم درش هست. یه ضابطه کلی رو داره برای جامعه اسلامی بیان میکنه، یه قانون همیشه جاری که اگر ما سه گروه دشمن داشته باشیم به عنوان جامعه اسلامی، یهودی، مشرکین و مسیحی، تو بین این ستا رابطه مسیحیان با اسلام از نظر پذیرش و احترام بهتر از بقیه است، بهتر از اون دو گروه دیگه است. شیطنت هایی دارند اما نه به اندازه یهودیان. اول یهوده و بعد مشرکین هست. در طول تاریخ هم همواره همین مطلب رو دیدیم که اینها در پذیرش خیلی سرسختن، باز و کینه و خیانتی که دارن همیشه اینها رو در مقابل اسلام قرار دادن. خب البته ما میتونیم برای این گروه استثناءاتی هم قائل باشیم، یعنی نیان بگیم که 100% یهودیان. چیزی که الان میبینیم صهیونیسم بین الملل حتما این ویژگی رو دارن و مشرکین در قالب گروه های لائیک یا گروه های ناخداباور که مقابله با اسلام رو برنامه خودشون قرار دادن هم مصداق این آیه میشن. پس دشمن درجه یک اسلام فعلا صهیونیسم بین الملل هست. شبانه روز در تلاشن که به اسلام ضربه بزنن تا یک روزی بتونن اسلام و نورش رو از صفحه روزگار محو بکنن. خب این دشمنی و این حجم از سرسختی، کینه، بغض، خیانت در مقابل کدوم دسته از مسلمان هست؟ اون مسلمانانی که تابع حکام عرب هستن یا مسلمانانی که شعار ظلم ستیزی دارن، شعار امام حسینی دارن؟ پس این آیه خودش تلویحاً داره دشمنی یهود و مشرکین رو مقابل اهل ایمان خاص قرار میده که مورد خشم یهود هستن. خب این از این آیه که ما از این آیه تو جاهای مختلف ابتدای این سوره آیه 94ش رو ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ظاهرش اینجوریه: ای اهل ایمان، خدا شما رو به چیزی از شکار حیوانات در حالی که محرم هستید آزمایش میکنه، آن هم با شکاری که به آسانی در دسترس و تیررس شماست، تا خدا معلوم کنه، مشخص کنه کسی رو که در غیب و نهان از او میترسه و هر کسی که از این حدود الهی تجاوز بکنه عذاب دردناکی براش هست. خب این حالا ترجمه ظاهری آیه است. ببینیم چه پیامی پشت این آیه هست. بلا، بلوه به معنای امتحان و آزمایشه. یخافه بالغیب یعنی خوف بالغیب یعنی چی؟ یعنی انسان از اون عذابهای اخروی که الان در حال حاضر به وسیله حواس ظاهریش نمیتونه اونها رو درک بکنه بترسه، اونم به خاطر اینکه خدا برحضر داشته، اراده الهی بر این تعلق گرفته. حالا این آیه 94 سوره مائده یه پیام باطنی هم داره، شاید بیشتر از یک پیام. اراده الهی بر این تعلق گرفته که انسان یک موجود مختاری باشه و مدام خدا این انسان رو بر سر دوراهی قرار میده، دوراهی انتخاب. و هدیناه نجدین، که اگه با حسن استفاده از نعمت اختیار راه صحیح رو به طور غیر انتخاب بکنه، پله‌های کمال و ترقی رو طی می‌کنه. سوره مائده آیه 94 دوستان. پس ما یه اختیار داریم، اگر از این اختیارمون حسن استفاده داشتیم میرسونه ما رو به کمال، اما اگر سوء استفاده داشتیم یه عواقب ناگواری داره که ما خودمون چون آزادانه انتخابش کردیم گرفتارش میشیم. پس یک کش و قوس‌های درونی داریم، هر روز ما با این کش و قوس‌های درونی دست و پنجه نرم میکنیم. این کش و قوس‌های درونی همون آزمون‌های الهی هست. یه عده‌ای در اون آزمون‌ها موفقن، شاکرن، قبولن. یه عده‌ای کفورند، یعنی ناسپاسند و مردودند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد کسایی که از این آزمون‌های الهی و از این کش و قوس‌ها قبول میشن، خدا بهشون وعده بهشت داده و بر مردود شدگان، اونهایی که رد میشن، گرفتار میشن، وعده دوزخ میده. یکی از این آزمون‌ها که خیلی هم فراگیره آزمون عملیه. یعنی چی؟ ببینید، اول خدا زمینه امتحان رو فراهم میکنه. وقتی که حاجی ها تو احرام از شکار منع میشن، میدونیم دیگه از مناسک احرام منع شکاره، از ممنوعیات و خط قرمزهای بسیار شدید ایام حج، حاجیان در احرام از شکار منع میشن در تشریع، در مناسک حج. از اون برم انگار خدا به اون آهوها، به اون حیوانات قابل شکار، به اونا دستور میده جلو چشم اینا حرکت کنن، از بلندی های مکه و از اون کوها بیان پایین و برن بالا. یعنی انقدر نزدیک این حاجی ها بشن که اینا اتفاقا بتونن به راحتی این آهوها رو با نیزه یا حتی با دست شکار بکنن. میگه چی؟ آیه میگه تناله ایدیکم و رماحکم، از اون ور منع میشن، از این ور این آهوها دم رستن، این شکارها قابل صیدن، در تیر رسن، در دست رسن. قبول میکنه، وگرنه آزمون که معنی نمیده که. پس ما از صبح تا شب در معرض امتحانیم، در معرض این چالش ها، این کش و قوس های آزمون های الهی. ما از چیزی منع میشیم که در دسترسه و این یک امتحان بزرگه. در روزه و در ایام ماه مبارک منع میشیم از خوردنی ها و نوشیدنی ها، در این حال که اینها جلو چشممونن، در یخچالمون هستن، دم دست هستن، بیرون که میرین شما، در یک زمانی، در یک مقطع زمانی ما منع داریم از خوردن، از اون برم جلو چشمه. این آیه میخواد اینو بگه، کلن آزمون اینجوریه، تو میتونی یه کاری انجام بدی ولی نباید انجام بدی. بحث حسن اختیار و سوء اختیار در آزمون‌های الهی هست. بریم سراغ صفحه آخر سوره مائده. مکالمه بسیار جالبی هست بین حضرت عیسی و خداوند. یه بحث مائده داریم، کلن علت نامگذاری سوره به خاطر آیه 114 یک بار از کلمه مائده استفاده شده. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خیر الرازقین. به خاطر همه یک بار اسم سوره رو حضرت پیغمبر از طریق وحی گذاشتن مائده. سوره مائده آخرین سوره است احتمال زیاد، یا یکی مونده به آخره، یک جا هم نازل شده، 113 سوره است، یک جا هم نازل شده و توی صفحه مثلا میفرماید که وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. یه صحنه قیامتی رو خدا اینجا ترسیم میکنه. اصلا هنوز قیامت واقع نشده، محقق نشده، اما خیلی جالبه، فعلها ماضیان و انگار که این اتفاق قبلا افتاده و خدا داره اونو نقل میکنه برای ما. خدا یه صحنه قیامتی که هنوز اتفاق نیفتاده رو داره برای ما بازسازی میکنه که یکی از بازیگراش حضرت عیسی. عیسی تو گفتی به مردم لناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی من و مادرم رو به الوهیت بگیرین. بعد حضرت عیسی می فرمایند که سبحانک ما یکونولی ان اقول ما لیسلی به حق، در شأن من پیغمبر نیست که همچین حرفی بزنم، حرف ناحق. ان کنت قلته فقط علمت. نهایت توحیده. اگر من همچین حرفی میزدم تو که میدونستی، پس چرا از من سوال میکنی؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. من چطور خدایی میتونم باشم که تو از نفس من آگاهی اما من از نفس تو آگاه نیستم؟ تو علام الغیوبی اما من دانای نهان نیستم. ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. من بهشون نگفتم جز این که خدا رو بپرستید، ربی و ربکم، هم خدای من هم خدای شما، و تو شاهدشون بودی تا زمانی که من در به بیتنی باز مراقب من بودی و مراقب اونها بودی. بگذاری فرنکه انتال عزیزو مسیحیان میزنه که ببینید شما با این الوهیت کفرآمیز و شرکآمیز که نسبت به حضرت عیسی و حضرت مریم قائل هستید، خودتون رو در چه موقعیتی در قیامت قرار میدید؟ موقعیت کاملا عذاب و جهنمه. بریم سوره انعام. خب من قبل از اینکه وارد سوره انعام بشم، اگر من بخوام باز با دوربینی از بالا نگاه بکنم انعام هم یک جان نازل شده و مکیه، احتمالاً جز صحبت آخر مکی هست، 109مین سوره شاید، همه اینها به احتمال بگیم. 5 قسمت داره، مثلا قسمت اولش 1 تا 32 انذار خیلی زیادی داره، قسمت دومش افشاگری میکنه خدا علیه مشرکان که اومده بودن که حضرت پیغمبر رو منفعل نشون بدن. قسمت سومش یه جورایی پیشگیری داره از حملات تبلیغاتی مشرکان در جریان رسالت حضرت پیغمبر. قسمت چهارمش با اون توطئه‌های مکارانه مشرکان داره مقابله فعال میکنه. و قسمت پنجمش تبیینه اون دینهای انحرافی و آیین مشرکانه. خب قسمت اول 1 تا 32، قسمت دوم 33 تا 67 که مقابله افشاگران است، قسمت سوم 68 تا 90 هست که گفتیم پیشگیری از آسیب تبلیغات مشرکینه، قسمت چهارم 91 تا 135 که خدا با توطئه های مکارانه مشرکان علیه قرآن مقابله میکنه، چون بحث قرآن و شریعت توی فصل 4 91 تا 135 خیلی پررنگه، و قسمت آخر آیات 136 تا 165 تبیین میکنه انحراف های دینی و آیین مشرکان از آیین حضرت ابراهیم. این فضای کلی سوره انعام هست که اگر دستت اومده باشه همش فضا مکیه، انذار، مقابله است، توطئه است، دوباره مقابله است، پیشگیریه، و توش احکام کمی هم داری. 1 تا 32 انذار بیشتری داره، انذار و فضای انذاری خوفه. با این مقدمه من دو سه تا از آیاتش هم بگم. مثلا آیه 2 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. دو تا عجل رو اینجا برای ما مثال زده. یه عجل معلق که اسم معلق اینجا نیورده و یه عجل مسما. یه عجل معلق و یک عجل مسما. عجل مسما همان عجل قطعیه. عجل معلق عجلیه که اکثرا به این عجل مسما از دنیا بریم شاید حالا عمر میکردیم، اما با عجل معلق از دنیا میریم. چه کار کنیم که عجل معلقمون به تأخیر بیفته و به عجل مسما نزدیک بشه؟ راهکار زیاده توی فضای قرآن و روایات. یکیش صدقه دادنه، یکیش صله رحمه، یکیش غذای سالمه، یکیش سالم نگه داشتن فطرته. خب پس ما دو تا مقطع داریم، عجل دوپاد سکته ها مریضی ها، عجل دوم که عجل دیرتریه و با تأخیر بیشتری، عجل مسما. ما دستورالعمل هایی رو داریم که از عجل معلق هی بیشتر فاصله بگیریم، برسونیم خودمون رو یا نزدیک بکنیم به عجل مسما، عمرمون رو طولانی تر کنیم. دعاهایی که میکنیم احسان رو میدیم، صله رحمی که انجام میدیم، همگی در دفع بلا و عجل معلق موثره. آیه 26 رو بیاریم. آیه 26 سوره انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم ینحون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. سوال کردن که آیا به خاطر نرسیدن به عجل مسما باید جوابگو باشون؟ خدا راهکار زیاد داده برای این که عجل معلق رو به تأخیر بندازیم. خب این آیه چی میگه؟ آیه 26 ینهون عنه و ینعون عنه، نهی و نعیه. نعیه و همزه یعنی دوری، اعراض. مثلا این زلال هست، یه سری آلودگی های کنارش قرار می گیرن که این آلودگی ها یا یه سری افرادی که میان مانع از این چشمه میشن، نه خودشون می نوشن نه می زارن کس دیگری از اون آب روان و از اون چشمه زلال استفاده بکنه بنوشه. ینهون عنه و ینعون عنه، نه خود خورند نه کس دهند. دیگران را از توجه به قرآن و پیروی از رسول باز می‌دارند، خودشون هم دور میشن. ینعون ینهون. تو آیه قبل به این سوال جواب میده که شکلیاشون چیه که اینجوری هم نمیذارن کسی بهش برسه نه خودشون استفاده میکنن. آیه 25 رو ببینید. و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوب و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقولو الذین کفروا این هذا الا اساطیر الاولین. بخل هم شاملش میشه. بله، میگه کسایی هن که در اثر کفر و اون لجات رو دلاشون زده شده، دیگه اینا حق رو نمیفهمن، دیگه گوشاشون سنگینه. عقل براشون بیاری، روشنترین دلیل رو براشون بیاری، قبول نمی کنن. خدا پیغمبر میگه پیغمبر تو که پیغمبری روشنترین دلیل رو هم بیاری اینا قبول نمی کنن، چه برسه به لایه های بعدی اجتماع. اولین برخوردشون با قرآن و با معارف الهی چیه؟ میگن این افسانه است، این سحره، این جادوه، تکذیب میکنن و واقعا بیخبرن. و یا تو جامعه الان هم بیخبرن که هر کسی با حق در افتاد ور افتاد، این تیشه به ریشه خودش داره. طبق سنت ثابت آفرینش به هر حال یک روزی چهره حق از پشت ابرها نمایان میشه، با جاذبه‌ای که داره پیروز میشه. باطل هم مانند یک کف بی‌ارزشی رو آب نابود میشه. سوره رعد آیه 17. پس اگر کسی تلاشی انجام میده و ظاهرا الان شما میبینید که تلاششون خیلی زیاده، خیلی نمایانه، ظاهرا پیروزند، یک روزی شکست میخورن، یک روزی هلاک میشن. میگه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. هرچند اونها قدرت ختمشون و قدرت ببخشید فهمشون رو ندارن. خانم بنازاده سوال کردن که چرا ختم میشه؟ منظورم اینه که با چه روی کردی؟ دو سه تا روایت داریم که سوره انعام یک جا بخونید. این بحث ختم انعام هست. اما متاسفانه تو بعضی از این جلسات ختم قرآن ما انحرافاتی میبینیم. نحوه برگزاری مجالس خب دور از بود توحیدیش. حالا من خیلی باز نمی کنم، خودتون بهتر میدونید. و این که مثلا سوره رو وسط میذارن یه سری دعاهایی بینش میخونن، خب این جالب نیست. اگر اسم ختم ما میخواییم بذاریم روش باید یک جا خونده بشه، نه اینکه نگه داریم مثلا آیه 124 دو تا لفظ جلاله الله اومده ختم میکنن اونجا بعد یه عالمه دعا میکنن. البته الان خیلی کمتر شده، یه سری روشنگری های اتفاق افتاد این قضیه کمتر شده، ولی بازم هست. بله، بدعته. بعضی از این جلسات ختم انعام مصداق بدعت. آیه 28 رو ببینید. صفحه بعد میگه بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. یه عده‌ای هم تو دنیا با همه سرسختیشون ایمان نیاوردن، تازه گفتیم دیگه، مانع ایمان آوری بقیه هم شدن، نه خود خوردن نه کس دادن. بعد اینا پاشون میرسه قیامت، عذاب رو دیدن حتمیه، میفتن به عجز و لابه، هی حسرت میخورن و تقاضای بازگشت دارن تا جبران مافات بکنن. خب تقاضاشون که محاله، مثلا که ما دیگه بعد قیامت که بر نمیگردیم دنیا، اما به فرضی، به فرض محالی اگر همچین بازگشتی باشه، خدا میفرماید که اینا دروغ میگن، اگر اینها برگردن به دنیا باز همون کارهایی میکنن که انجام داده بودن، اینا عوض بشو نیستن، همان خواهند بود که الان هستند. بریم آیات 42، 43 و 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. خدا وقتی بخواد عذاب نازل کنه قبلش چیکار میکنه؟ اینو بگم، ببین عذاب های خدا دفعیه، آنیه، از عالم امره، تدریج توش نیست، اسباب توش نیست. اگر بخواد قومی رو در جا هلاک بکنه مثلا با سیل، وای نمیسته که انقدر بارون بیاد یه جای پشت سطری آب جمع بشه، سد بشکنه، سیل را بیفته، نه، این که خب اتفاقات طبیعی. عذابای الهی از باب امره و درجات، آنیه، تدریج نداره، اسباب نداره، با امر الهیه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر قرار باشه که به صاعقه یا حالا به اما و اقسام بلاها، مثل قوم لوط که اینها زیر و رو شدن متفکات، باران سنگ براشون میبارید، از طرفی هم از زمین کنده شدن رفتن بالا، برعکس برگشتن و سنگ شدن. و جلنا عالیه ها سافله ها و انفرنا علیه ها تجارتن من سجیل. خب این پیسمینه همون، این مقدمه همون. عذاب، عذابای الهی امریه، دفعیه، آنیه، اما مقدمه داره. بعد از این مقدمات عذاب واقع میشه. خدا داره تو این آیات قدم به قدم این مراحل قبل از عذاب رو نشون میده. گام اول اینها چیه؟ خدا میاد میخواد به اینا پوستت بکنه که یه عذابی در پیشه، حواستون رو جمع کنید، آگاه باشید، هوشیار باشید، برگردید برین خدا. میاد سختی و ناملایمتی میده. فاخذناهم بالبأسا، همین آیه 42 سوره انعام، و الضراء لعلهم يتضرعون. افراد وقتی که توی یک فشاری گرفتار میشن از غیر خدا دل میکنن، رو به اون میکنن، خدا رو میخونن. و اما بعضی ها حتی تو این سختی ها انقدر دلهاشون سنگ شده و فریب شیطان رو خوردن که این شکنجه ها و این فشار ها و این سختی ها بر ساز از رو اثری نداره، روح مردشون زنده نمیشه. خب این گام اول. وقتی که خدا میبینه که فشار و سختی و بعثا و ذرا فایده ای نداره، گام بعدی اینه که نعمتها رو براشون سرازیر میکنه، آسمانی، زمینی، زیرزمینی، تو عرصه های مختلف اینا موفقن. صنعتی، کشاورزی، فضایی، اتمی، برای خودشون مرتب جشن میگیرن، میبالن، به دیگران افتخار میکنن، بقیه رو اذیت میکنن، استکبار جهانی میشن. با این نعمت ها هم اینا بیدار نمیشن. اما گام آخر، وسط این خوشی، غرق در شادی و جشن و سرور، دیگه تو کفت خودشون اینها قوطه ور شدن، ناگهان عذاب نازل میشه. ناگهان یه فلم ما نسو ما ذکر رو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شی، براشون نعمت ها رو سرازیر کردیم. حتی اضافه له اونا خیلی خوشحال بودن، جشن گرفته بودن، دوچار فرح شده بودن. اخذناهم بغته، ناگهان به عذاب دچارشون کردیم. خب دوستان یه چند تا سوال کردن. ببینید من هر آیه‌ای که تموم کنم یه مکس چند ثانیه‌ای دارم ببینم سوال چی هست. وسط صحبت من سوال می‌ذارید، من یه نگاهم به اونجاست، یه نگاهم این بر. سوالات خارج از درسم لطفا نپرسید و نذارید، من چون میریم به حاشیه و از مطلب اصلی باز میمونیم. سوره انعام آیه 54، اونا به آیات اینا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عامل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. از قسمت کتب ربکم دقت بکنید، میگه تو این جمله میگه که خدا رحمت رو بر خودش لازم کرده، مقرر کرده. تو جمله دوم میگه که هر کسی کاری رو از روی جهالت انجام بده، بعد توبه بکنه، اصلاح بکنه، جبران بکنه، خدا براش غفور و رحیمه. و یه اصل مهم اینجا در میاد. خب اینه که اولا منظور از جهالت اینجا چیه؟ جهل، کلن واژه جهل، یا مقابل علم یا مقابل عقل. به نظر شما اینجا که میگه من عمل منکم سوءا به جهاله، این جهل در مقابل عقل یا در مقابل علم؟ احسن، عقل. بله درود بر شما سرکار خانم ربیزاده، مقابل عقله. خب آخه جهل مقابل علم که بحث صوفیش نمیاد که، ندانسته از روی ناآگاهی که نیست. اینا عقل رو دارن، عقل هم داره، آلارم میده که این کار بده، این خط قرمزه، این باطله، این مقابل حقه، این دشمنیه. اما هوا و هوسشون غالب عقل رو میپوشونه، اینا کنترل شهوتشون رو از دست میدن. با این که عالم به گناهن، نه جاهل به معنای مقابل علم، عالم به گناه هستن، اما چون تحت شعاع هوا و هوس قرار گرفتن این کار انجام میدن. اما یه نکته ای که داره، از روی عداوت نیست، صرفا غلبه هوا و هوسه، ضعیفن. همونطور که ما هستیم، ما خیلی از این اعمال سو رو به خاطر جهل مقابل عقل انجام میدیم، چون جهل مقابل علم که بازخواست نداره که. مفهومه صحبتم؟ جهل مقابل علم که بازخواست نداره که، یا اصلا قفران نمیخواد که، جهل مقابل عقله که خدا داره اینجا توبیخی صحبت میکنه. خب هوا و هوسمون غالبه، نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. عقله میگه ها، ای داره به ما هشدار میده، اما ما نمیتونیم، ما حرفش رو نمیتونیم گوش بکنیم، اون لحظه ضعیفیم از لحاظ ایمان. اما خب این حالت از رو دشمنی نیست، دشمنی نیست. اگه کسی بعد از اینکه هوا و هوسش غالب شد، یک گناهی، یک سوئی رو انجام داد، اما سریع متوجه شد، یعنی هوا و هوسه که رفت کنار، متوجه شد چه اتفاقی افتاده، سعی میکنه، تلاش میکنه که اون اصلاح بکنه. وقت خدا میگه من براش غفور و رحیمم. میگن یه بار دیگه بگم، ببینید ما یه جهالتی داریم مقابل علم که اگر کسی از روی نادانی یه کاری انجام بده که بازخواست نمیشه، توبیخ نمیشه، اون هیچ. کلن وقتی که خدا داره عمل سوئی رو توبیخ میکنه از روی جهالت، جهالت مقابل عقله. سوی نساء هم همینو داشت، ولی ستت توبتو للذین یعملون السیئات، قبلش میگه انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالته. نفس یعنی ذات خودش، خود خدا. خب اینا اگر دنبال اصلاحش باشن، پس این راه توبه برامون بازه. گناهایی که از روی هوا و هوس و بی‌عقلی انجام دادیم، توبه کنیم، پشیمون بشیم، به خود خدا رجوع بکنیم، خدا برامون جبران میکنه. جباره دیگه، گفتیم جبار صیغه مبالغه از جبره، جبران کننده، بسیار جبران کننده. خب بریم آیه بعد. سوره انعام آیه 108. آیه 108 سوره انعام. میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ملون. این چی داره میگه؟ سب یعنی دشنام یا حرف زشت. ولا تسب الذین یدعون من دون الله، شما چیکار نکنید؟ بت هاشونو سب نکنید تا اونا به خدای شما بی احترامی نکنن، تا خدای شما رو سب نکنن. فیسب الله عدوا به غیر علم، خب مقابله میکنن. علامه طباطبایی می‌فرمایند که این یک حالت غریزی انسان در مقابل مقدساتش یه گاردی میگیره، یه تدافعی داره، گرچه این مقدسات به حق هم نباشه. اون که حالا طرف یه عامیه دیگه، یه حالا اصلا میتونه، اما یه تعصبی داره نسبت مقدساتش، یه تدافعی داره به شکل غریزی، براش عزیزه، براش مهمه و اجازه نمیده کسی اون مقدساتش رو زیر سوال ببره به این شکل، با بی احترامی، با سب، با دشنام. و خب میدونید نتیجه بدش اینه که اونا میان به مقدسات شما توهین میکنن. و مقدسات ما چیه؟ خدا، خداوند، بعد معصومین و اهل بیت و قرآن. ارزشی نداره میره سب میکنه. خود این اما چون تبعات داره، تبعات
مخاطرشم اینه که اون به شما حرفایی میزنن که در شأنشون نیست، پس شما مقصرید. یه بار دیگه آخر سر خواهم گفت. احترام واجب نیست، قرار نیست میگه احترام معنای سب و دشنام و اینها. من هم عقیده نیستن بی احترام میکنید، اونها هم معتقدات شما رو مورد اهانت قرار میدن.
السلام علیکم. ببخشید خیلی نوروزی جان صداتون قطع و وصل میشه.
چند نفر از دوستان داشت مشکل دار؟ نمیدونم باید چیکار بکنم.
میخوایی ورود و خروج بکنید انشالله که بهتر بشه.
با من هستن خانم وفایی؟
بله 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 با شما هستم. گفتم که یه ورود خروج بکنید انشالله که بهتر بشه. کلن صداشون خوبه ولی یه جاهایی قطع و وصل میشه، مداوم نیستش قطع و وصلی ها.
الان خارج بشن. صدا الان چطور شد؟ خب ما خیلی هم وقت نداریم. خب احترام واجب نیست اما بی احترامی هم جایز نیست. این یک. یه نکته دیگه هم در میاد از آیه این هستش که اهانت به مقدسات طرف مقابل ممنوعه. نه اینکه بحث علمی نداشته باشیم، نه اینکه چالش منطقی عقاید رو نداشته باشیم. همچین پیامی از آیه در نمیاد. از آیه فقط در میاد که توهین نکنید، بی احترامی نکنید، فحش ندید، سب نکنید. از هر گونه اهانت میگه پرهیز بکنید. بحث چالش علمی یا حالا مجادله به احسن کاملا ممدوح و مجاز هست. یه گریزی هم بزنیم به این مجالس این ایام بعد از محرم و صفر، مجالس عید الزهرا و نمیدونم عید عمر و اینها که میگیرن، که این خیلی بده و موجب وحنشی است که ما تصور بکنیم مقدسات یک گروهی از مسلمانان که تعدادشون زیاد هست مورد سب و لعن قرار میدیم و انتظار داریم که اونها هم هیچ واکنشی نشون ندن. و متاسفانه بعضی از این مجالس عید الزهرا، حالا به نام حضرت زهرا سلام الله تموم میشه، بازتاب بیرونی داره، بازخوردهای بیرونی داره، پخش میشه تو مجامع رسمی و تبعات بسیار وحشتناک و غیر قابل جبران داره. آیت الله بهجت فرمودن که هر کتکی، هر شکنجهی که شیعه خارج از ایران سر این مجالس عید الزهرا میخوره و اذیت میشه، گناهش مال اون کسیه که داخل ایران باعث شده. یا حالا مثلا مناطقی از کشور خودمون که ساکنانش اهل سنت هستن و خب این دشمنی ایجاد میکنه. الان ما تو شرایطی نیستیم که بخوایم همچین فضایی رو ایجاد بکنیم. بعد حرامه، یعنی از طرف فقها حرامه. ما میایم عمل کرده بعضی از بزرگان اهل سنت رو نقد میکنیم، به چالش میکشیم، دعوای علمی داریم، تخصصی صحبت میکنیم، اما توهین و فحش و لعنت ممنوعه، و چون که باعث میشه طرف مقابل بیاد مقدسات شما رو که عزیزترین های خدا هستن به اهانت بکشونه. متاسفانه بله، حالا انجمن حجتیه دوستان اسم آوردن، یا تو ایام حج، تو ایام بعد از محرم و سفر، این بیخردی ها، این کجفهمی ها اتفاق میفته و چوبشو کیا میخورن؟ کسایی که امنیت جانی ندارن در کشورهای اطراف ساکن هستن، و خب ما اینجا داخل ایران در امنیت کامل مراسمان رو برگزار میکنیم. ایام محرم، سفر، فاطمیه، ایام عید و عزا خیلی راحت اعتقاداتمون رو بیان میکنیم. حالا گاهی دوچار این بیخردی هم میشیم، اما چوبشو چیه اطراف میشن، یا شیعیان ما هم در اون گناه سهیم هستیم، ما باعث شدیم که اونها انقدر آزار بونه. این هم یک نکته که فقط بیاییم تصور بکنیم، فقط بیاییم تصور بکنیم مثلا اگر به نام عید الزهرا هست، خود حضرت زهرا سلام الله علیها در صدر مجلس این چنینی بشینن، آیا تایید میکنن که ما با اعمال بسیار زشت، با لباسهای بسیار زننده حرکاتی انجام بدیم که در شأن یک انسان نیست، چه برسه به یک مسلمان شیعه که واقعا شرم‌آوره. و انشاءالله که شیعه الان به یک بصیرتی برسه که از این اعمال شنیع دست برداره. و اما یه آیه دیگه هم بگم و ختم عرایضم باشه. از تعویذان آیه 104 این سوره، ببخشید 102 ذلکم الله اشتری داره این آیه. من سوال میکنم آیا اعمال ما کارهای بد و مال خدا هست یا نه؟ این زیل این آقا بود. شما نظر آیا خوب و بد ما، آیا خالقش خدا؟ ذلکم الله ربکم لا اله الا هو. تو آیه بعدم میگه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. لا تدرکه الابصار، ابصار اولی فاعله، پس میشه ابصار، و ابصار دومی مفعوله، پس میشه ابصاره. اول رو بگم، خدا خالق همه چیه. ای بهش تعلق بگیره خدا خالقشه، خالق و کل شیء علت العلل دیگه. عبودان عبودیه منحصر در خود.
ببخشید خانم رو بودم، خیلی قطع و وصل میشه.
من نمیدونم چی کار کنم خانم رفایی، من خارجم. شدم. نمیدونم مشکل از چیه. الان چطوره؟
خوبه.
خب اینم بگم چون فکر کنم دیگه وقتم تموم شد. خیلی سه کلی بگم، میخواستم بیشتر باز بکنم من وقتم رو. علامه تو شیعی خالقش خدا ما رو خلق شیعی افعال مثلا مای انسان که به عنوان شی هستیم. علامه میگن اینا امور اعتباری هن. قابل خلق و ایجاد نیستن. اینو میخوایم متوجه بشیم. امور اعتباری هن. قابل خلق و ایجاد نیستن. اعتباراتی هن که عقل عملی و شعور اجتماعی اینو براش یک ظرفی درست میکنن. تو ظرف اجتماع اینا هستن. در عالم تکوین نیستن. مثل چی؟ ما میگیم که فلانی مثلا یه زیدی رئیس یک اداره ایه، رئیس یک منطقه ایه. خب ریاستش و اعمالی که در پی این ریاستش انجام میده خارج از انسان بودنشه. این انسان بودنش در عالم تکوینه. اون که مخلوقه، اون که شیعه، عالم تکوینه. این که چه اعمالی ازش سر میزنه در ظرف اجتماع. اونا، اون اعمال ما یا بر اساس عقله که میشه حسم یا مخالف عقله که میشه قبح. اون دیگه بحث اختیار انسانه. و یه نکته دیگه هم که علامه میگن، حالا من وقتم تموم شده، اینم بگم و دیگه عرایزم تموم. یه نکته دیگه هم که ایشون میگن، میگن که هر عملی اگر قبح داره کنارش همون عمل شبیهش از صدق خودش ما یه حسنی هم داریم. مثلا اگر یک عملی ممنوع شده در شرع مثل عمل منافی عفت کنارش یه حسنی داریم به نام ازدواج. یا کلن اگر بحث دزدی حرامخواری ممنوع در شرع کنارش ما کسب حلال داریم. یعنی هر قبحی، هر ظلمی یک عملی از صدق خودش کنارش هست که ما با حسن اختیار که امروز عمل کردم با حسن اختیار و عقلمون اون عمل رو انجام میدیم. پس نمیتونیم همون کارها انجام میدادن. شکیم میگن که اگر خدا میخواست ما بت نمی‌پرستیدیم. خب این یک عقیده کاملا باطله. خود موجود، خود شی، خود مخلوق در عالم تکوین منتسب به خداست. اعمالش در ظرف اجتماع اون عقلی که خدا قرار داده بر اساس اون میاد ارزش گذاری میشه.